سپاه پاسداران ملت ایران را به گروگان گرفته است. اگر من به جای علی خامنه‌ای بودم و می‌خواستم درباره فاجعه اقتصادی ایران به مشورت بپردازم و از راهنمایی برخوردار گردم، به جای آن که آخوند صادق آملی لاریجانی را دعوت کنم و یا برادرش علی لاریجانی را به مشورت بخوانم، یک گروه از اقتصاددانان برجسته ایرانی را برای این هدف فرا می‌خواندم و حتی شاید از کارشناسان بین المللی نیز برای این زمینه درخواست کمک و نظرخواهی می‌کردم. ولی چه کنیم که خمینی گفته بود که اقتصاد مال خر است و با خر که نمی‌شود درباره اقتصاد مشورت کرد و راهنمایی طلبید. باید به سراغ کارشناسان امر رفت، به سراغ کسی رفت که مانند آخوند لاریجانی در حقوق اسلامی تبحر دارد و در صدور حکم شلاق و شکنجه و اعدام دارای تخصص بی‌نظیر می باشد و کسی در این راه توان رقابت با وی را نتواند بود. این یکی از ویژگی‌های نظام اسلامی ایران است که همه سران رژیم در همه امور حکومتی تبحر دارند و مانند ماهی در آب شنا می‌کنند و خود را صاحب نظر می‌دانند. رئیس قوه قضاییه در امور اقتصادی علامه دهر محسوب می‌شود و رئیس مجلس با آنکه در جلسات هیئت دولت حضور ندارد و از کار و برنامه وزیران بی اطلاع است، از طرف رهبر رژیم دعوت می شود که به رئیس دولت یاد بدهد که اقتصاد کشور را چگونه می توان از سقوط در پرتگاه و ورشکستگی نجات داد. من اگر علی خامنه‌ای بودم، به جای آن که رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه را در کنار رئیس قوه مجریه دعوت به مشورت کنم، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را احضار می کردم و متصدیان دزدی‌های کلان مملکتی را فرا می خواندم تا به همه آنان بگویم دست از سر اقتصاد ایران بردارید، وگرنه وخامت اوضاع اقتصادی رژیم چنان خواهد شد که ممکن است به زودی زود نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان. طوفانی به راه خواهد افتاد که همه آنها را یک جا خواهد برد. بزرگترین عامل فاجعه اقتصادی در ایران سپاه پاسداران است که مرکز توطئه و فتنه می باشد و همانند اختاپوس بر همه امور کشور چنگ انداخته و اقتصاد ایران را نیز اسیر مطامع خود ساخته و ملت را به گروگان گرفته است. این یکی از نخستین بلاهایی است که خامنه‌ای اگر می‌خواهد که از بحران اقتصادی نجات یابد باید علیه آن اقدام کند و بازوهای این اختاپوس را ببرد و به دور اندازد. استدلال فرماندهان سپاه آن است که رسالتشان پاسداری از انقلاب اسلامی ایران است و این همان وظیفه است که از نام این نیرو نیز استنباط می شود، پاسداران انقلاب اسلامی ایران. برای این پاسداری از انقلاب سپاه به خود حق می دهد که در همه امور کشوری از امنیتی و نظامی تا سیاسی و اقتصادی دخالت کند، زیرا همه اینها مجموعه‌ای است که رژیم را روی پای خود نگاه می‌دارد و یا باعث فرو افتادن آن می‌شود. با این استدلال فرماندهان سپاه می‌گویند که آنها یک نیروی نظامی یا انتظامی عادی نیستند، بلکه رسالت پاسداری از انقلاب را در همه رشته‌ها و زمینه‌ها به عهده دارند و کسی نباید ادعا کند که دخالت سپاه در این موضوع یا آن موضوع مستلزم خروج از اختیارات و وظایف آن نهاد بوده و کاملا ممنوع است. پرسش آن است که آیا سپاه است که برای علی خامنه‌ای تعیین تکلیف می‌کند و یا خامنه‌ای در مقام فرمانده کل قوا به سپاه خط می‌دهد؟ خواه این باشد و یا خواه آن، یک امر مسلم است و آن این که خامنه‌ای و سپاه خیلی خوب با هم تا می‌کنند و هرگز شنیده نشده که خامنه‌ای انتقادی از سپاه مطرح سازد و یا آنکه سپاه کوچکترین انتقادی را علیه رهبری عنوان کند. ظاهراً با گذشت 40 سال از بروی کار آمدن حکومت اسلامی دیگر نیازی به پاسداران انقلاب نباید وجود داشته باشد. ولی پس از 4 دهه خامنه‌ای همچنان از دشمن سخن می‌گوید و در واقع ادعا می‌کند که سپاه پاسداران همچنان باید برپا بماند و حتی تقویت شود تا بهتر بتواند به مساف دشمن برود. احتمال بپاخیزی همه مردم ایران علیه رژیم روز به روز بیشتر می‌شود و بر حساسیت ماموریت سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و دیگر نهادهای سرکوبگری حکومت افزوده می گردد. سپاه امروز بزرگترین هیولایی است که چون بختک به جان مردم ایران افتاده است. سپاه ارتش ملی ایران را عملاً در خود بلعید و آنچه که هنوز ظاهراً به نام ارتش در ایران وجود دارد یک موجودیت خاموش و غیر فعال است که جز اسم عملاً چیز دیگری برایش باقی نمانده است. همه برنامه‌های اتمی و موشکی و تسلیحاتی حکومت ایران در دست سپاه قبضه شده و نیروی زمینی و دریایی و هوایی سپاه چندین برابر ارتش است. ارتش تنها برای خالی نبودن عریضه هنوز در صحنه نگاه داشته شده است. در کنار آن سپاه بر اکثر رشته‌های اقتصادی پردرآمد کشور مسلط است و با داشتن بنادر خصوصی و محرمانه و آشکار عملاً به بزرگترین قاچاقچی حکومت مبدل شده است. یک مافیای بزرگ برپا ساخته که از همه امکانات حکومتی نیز برخوردار است. مافیایی است ولی در عمل کل حکومت است. سپاه هرچه می‌خواهد وارد می‌کند و هرچه را که می‌خواهد صادر می‌کند و استدلالش آن است که برای ادامه برنامه‌های گسترده موشکی و اتمی و دخالت در امور کشورهای دیگر و لشکرکشی‌های کلونیالیستی نیاز به بودجه‌های کلان دارد. دولت قادر به تأمین این بودجه‌ها نیست و سپاه این پول را ظاهراً باید از منابع دیگر تأمین کند و این قاچاقچی کشور باشد و کسی هم حق نداشته باشد به آن بگوید که بالای چشمش ابروست. سپاه هرگز گزارش نداده است که چه درآمدهایی داشته و در چه رشته هایی آن را هزینه کرده است. نتیجه این سیاست آن است که طبقه متوسط ایران و بازرگانان میان پایه نابود شدند و بسیاری از کارخانه های کشور بسته شده و سپاه می کوشد که همه رشته های پردرآمد کشور را در دست خود قبضه کند. آنها نه فقط با واردات کنترل نشده خود می توانند هرچه می خواهند وارد کنند و تولیدات داخلی را به ورشکستگی بکشانند، بلکه بر همه پروژه های پردرآمد کشور هم مسلط شدند. به یاد دارید که وقتی یک شرکت ترک در رقابت برای مدیریت فرودگاه بین المللی تازه تأسیس تهران برنده شد، سپاه پاسداران با کامیون‌های نظامی و خودروهای تهاجمی خود بند فرودگاه را بست و اجازه فرود یا پرواز نداد تا هنگامی که دولت تسلیم شد و مدیریت فرودگاه را به سپاه سپرد و از آن کمپانی تجربه ترک گرفت. مثال دیگر هنگامی بود که رژیم ایران قصد بهره برداری از حوزه گاز پارس جنوبی را داشت و سپاه پاسداران آن را در دست خود قبضه کرد و پس از چند سال دید که قادر به استخراج نیست، زیرا تکنولوژی لازم را نمی داند و در اختیار ندارد، یک کمپانی چینی را وارد قضیه کرد که آن کمپانی هم نتوانست و ایران دست کم به مدت 10 سال از بهره برداری از این حوزه گازی محروم شد و میلیاردها دلار درآمد را از دست داد. و از این مثال ها بسیار است. گفتیم که سپاه پاسداران ملت ایران را به گروگان گرفته است و یکی از دلایل اثبات این واقعیت تلخ آن است که فرماندهان سپاه پاسداران به شیوه های مختلف می کوشند که روابط ایران با کشورهای جهان را همیشه بحرانی نگاه دارند تا رژیم خود را در خطر احساس کند و برای ادامه موجودیت خیش بیش از پیش به سپاه احساس نیاز کند. به تاریخ 40 ساله روابط بحرانی رژیم ایران با ایالات متحده نگاهی بیاندازید و می‌بینید که هرگاه کوچکترین امیدی برای بهبود روابط به وجود آمده، سپاه پاسداران بوده که با فتنه‌گری و تحریکات گوناگون این امید را خنسا کرده و موجب شدت بخشیدن به بحران شده است. تنها با ایجاد این بحران‌های پیاپی است که سپاه پاسداران می‌تواند از بودجه‌های کلانتری برخوردار گردد و همانند زالو خون ملت ایران را بمکد و بیت المال را تهی کند. اگر ایران آرام بود، اگر روابط ایران با کشورهای دور و نزدیک دوستانه و مسالمت‌آمیز می‌شد، اگر رژیم این همه دشمن نمی‌کرد، لزومی به ادامه موجودیت سپاه پاسداران نبود. این اصل ساده نشان می‌دهد که چگونه سپاه برای ادامه موجودیت خود و همچنین گرفتن بودجه‌های کلانتر مرتباً بحران آفرینی می‌کند. این واقعیت را بارها در زیر و بم روابط بحران زده ایران و آمریکا دیده‌ایم که چگونه سپاه پاسداران با ایجاد بحران‌های نظامی موجب آشفته شدن هرچه بیشتر اوضاع و جلوگیری از کاهش تنش شده است. اکنون هم که در داخل ایران سیاست مدارانی هستند که میگویند رژیم ممکن است زیر بار سنگین تحریم‌های آمریکایی از پای درآید، پس بهتر است که با آمریکا به نوعی تعامل دست یابند، رجزخوانی‌های مداوم فرماندهان سپاه پاسداران علیه آمریکا و علیه اسرائیل و علیه امیرنشین‌ها بیشتر می‌شود و می‌بینیم که چگونه می‌کوشند که بر شدت بحران بیفزایند و آب را گل‌آلودتر از آنچه که هست بکنند. فرماندهان پاسداران خود را همانند موجی می‌دانند که اگر آرامش برقرار شود فرو خواهد نشست و تحلیل خواهد رفت و نابود خواهد شد. برای فرماندهان سپاه پاسداران صرف می کند که تولیدات داخلی ایران متوقف شود و کارخانه ها تعطیل گردند و کارگران بیکار شوند و تولید کالا منتفی گردد، زیرا در چنین شرایطی است که این ابر قاچاقچی مافیایی در ایران یعنی سپاه پاسداران می تواند بر میزان واردات خود بیفزاید و سود بزرگتری را به بهای ویرانی تولیدات داخلی به صندوق مالی خیش سرازیر سازد. کشاندن ایران به جنگ‌های کلونیالیستی و امپریالیستی در سوریه و یمن و عراق و سرزمین‌های مجاور یک نمونه دیگر از فرصت‌هایی است که فرماندهان سپاه پاسداران برای سازمان خود ایجاد می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های نجومی بر دوش ملت ایران تحمیل کنند و بخشی از آن را نیز به حساب‌های شخصی خیش سرازیر سازند. رجزخوانی‌های مداوم فرماندهان سپاه علیه ایالات متحده و اسرائیل و عربستان و کشورهای دیگر تنها یک هدف دارد و آن هم ایجاد بحران‌های مداوم در منطقه و کشاندن ایران به میدان نبرد و ویرانی است، تا چنین وانمود شود که موجودیت نظام در خطر است و تنها سپاه پاسداران است که می تواند از سقوط رژیم جلوگیری کند. در یک کلام، سپاه پاسداران نه تنها مردم ایران را به گروگان گرفته، بلکه شخص علی خامنه‌ای را نیز در اسارت خود دارد و حلقه‌ای به گردنش آویخته که با آن می تواند خامنه‌ای را به هر جا که دلش می خواهد بکشاند. دویا دویا وقت جنگ